بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در فرازی از کلمات نورانی امیرالمومنین علیه السلام بود به فرزند مطهرشون امام مجتبی علیه السلام و در واقع به همه انسان‌ها، به خصوص جوان، که این فرازی رو که به هر حال جملات حضرت بود، اگر خاطر شریفتون باشه، عرض کردیم به عنوان بحث اصلاح قلبه، حالاتی که قلب مؤمن باید داشته باشه، اصلاحاتی که باید تو قلب مؤمن رخ بده، به عنوان مرکز فرماندهی وجود آدم، دل آدم و قلب آدم هست که اون به هر حال مرکز اصلی تصمیم گیری ها هستش. از این جهت حالاتش باید اصلاح بشه. جملاتی که امیرالمومنین علیه السلام داشتن، ما چهار بخشش رو رد کردیم. احی قلبک بالموعظه، قلبت رو و دلت رو با موعظه زنده بکن. و امت رو به زهاده، با زهد بمیران. و قوهی بالیقین، با یقین محکم کن دلت رو، که تو جلسه قبل مفصل بحث کردیم. و نور رو بالحکمه، و با حکمت نورانی کن. حالا دو جمله دیگری تو همین زمره بحث اصلاح قلب فرمود: و زلله به ذکر الموت و قرره بالفنا، دلت رو با یاد مرگ نرم کن، متواضع بکن و با کاری بکن که این دلت معترف بشه، اقرار بکنه. و قرره بالفنا، اقرار بکنه به این که دنیا فانیه، دلت باور بکنه، بپذیره این مسئله که دنیا رفتنیه. این دوتا جمله حضرت رو به هر حال با همدیگه مروری داشته باشیم. اولا این رو عنایت بفرمایید، راجع به مسئله مرگ و یاد مرگ، تو این نامه 31 که الان درش هستیم، امیرالمومنین علیه السلام تو جاهای دیگه هم تو این نامه بحث خواهد داشت به مناسبت‌های دیگه، منتها این مناسبتی که الان توش هستیم به مناسبت یکی از اصلاحاتی که باید قلب انسان صورت بگیره و قلب مؤمن، این هستش که حتما باید به یاد مرگ باشه. این قلب یک انسان صالح و مؤمن این هستش که غافل نباشه از جدیترین و بزرگترین حادثه زندگی که مرگه، از این نباید غافل باشه. خب به این مناسبت حضرت اینجا الان بحث رو مطرح میکنه که دل باید چجوری باشه. حالا به یه مناسبات های دیگری هم باز راجع به بحث مرگ تو این نامه خواهیم داشت. نکته اولی که اینجا هست این هستش که یادمون نره که این توصیه رو امیرالمومنین علیه السلام به همه، به خصوص به جوان داره میکنه. جوان باید بیادش باشه. ببینید این خیلی نکته قابل توجهیه ها. ما ها معمولا فکر میکنیم که آدم وقتی مثلا فرض کنید سنی ازش گذشت و پیر شد، به هر حال بحث از قبر و قیامت و یاد مرگ و اینجور چیزا باید اون موقع باشه، باید اون زمان باشه. ولی حضرت امیر علیه السلام اینجا نامش به امام مجتبی است به عنوان یک جوانش و همه جوان ها. خب این چطوره؟ کاملا روشنه، چون اولا به هر حال مسئله مرگ پیر و جوان که نداره، هیچ کسی ضمانتی نداده به جوان که این مرگ شامل حال تو نمیشه. فعلا الان خیالت راحت تا یه مثلا 60 سال 70 سال 80 سالی مثلا تو ضمانتی بهت میدیم که اصلا شامل حالت نمیشه، که تو اصلا فکرش هم نکن خاطرت مکدر بشه مبادا. نه، همچین چیزی نیست، ضمانتی به کسی ندادن. تشریف فرمایی هست عزرائیل علیه السلام و فرا رسیدن اجل پیر و جوان نداره، مرگ ناگهان فرا میرسه، سر و صدا و علامت قبلی هم نداره، برای همه هم میاد. به تعبیر امام صادق علیه السلام: الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهان میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو من فراموش نمی کنم. ایشون این اشعار منسوب به امیرالمومنین علیه السلام رو، این سلمان زمان ما مرحوم های عراقی، واقعا عجیب بود، این اشعار منسوب به امیرالمومنین رو میخوند اشک میریخت: یا من به دنیا هشتغل. این شعر منسوب به حضرت امیر، حالا من معناش عرض میکنم خدمتتون: یا من به دنیا هشتغل، قد قره طول الامل، الموت یعطی بغتتن و القبر صندوق الامل. ای کسی که مشغول دنیا هستی، یا من به دنیا هشتغل، قد قره طول الامل، آرزوهای طولانی رو فریب داده و یادش رفته انگار که خب بخواهم مرگی هم هست که همین کمین آدمه دیگه. آدم خیلی بخواد آرزوهای طولانی باعث بشه که فراموشی بهش دست بده، خب این فریبه. الموتو یعطی بغتتن، مرگ یه مرتبه میاد، والقبر صندوق العمل، یه مرتبه این عالم عوض شد، یه مرتبه آدم این عالم عوض شد، والقبر صندوق العمل، وارد عالم قبر میشه آدم، وارد آدم برزخی میشه که اونجا صندوق اعمال آدمه، اونجا با اعمال آدم سر میکنه و زندگی میکنه. به هر حال مرگ پیر و جوون نمیشناسه، غافلگیرانه میاد، نابهنگام. تو این گاهی موقع اطلاعیه میمیسن مثلا در گذشت نابهنگام، این نابهنگام میاد دیگه. البته برای اون کسی که باهوشه، برای اون که حواسش جمعه، برای اون کسی که عاقل هست، نابهنگام نیست، خیلی هم بهنگامه. نابهنگام نیست که غافلگیر بشه. معروفه میگن یه کسی با حضرت عزرائیل علیه السلام رفیق شده بود، خدا رحمت کنه های دولابی رو، های حاج اسماعیل رو، ایشون گفت با حضرت عزرائیل علیه السلام رفیق بشید، هم غصه هاتون کم میشه، هم یه جایی بالاخره راحتید اونجا، رفیقتون وقتی میاد خیلی سختش نیست آدم. با ایشون گفت رفیق بشید با حضرت عزرائیل علیه السلام. ما تو روایاتمون تو مثلا صحیفه سجادیه رو اگر ببینید، سلام به ملائکه، به خصوص مثلا به ملائکه مرگ، از جمله است عزرائیل علیه السلام هست، سلام دادن به اینها. نداریم جایی که مثلا هدیه بدید، مثلا دو رکعت نماز بخونید هدیه کنید به عزرائیل، اینو نداریم، چون هدیه به درد اونا نمیخوره. ملائکه به خصوص ملائکه مقرب مثل هست جبرئیل، هست عزرائیل، اینا یه مقامی دارن که بالا دیگه نمیرن که ما نماز به اون هدیه بکنیم ثوابشو که مثلا مقامشون بره بالاتر. نه، ما منا الا و له مقام معلوم، تو قرآن داره که مقام ما مشخص محدوده، مثل انسان نیستن که رشد داشته باشن، اونا مقامشون یه مقام محدودی هستش. بنابراین هدیه مثلا ثواب اعمال رو نمیشه به اونا هدیه کرد، ولی سلام چرا؟ اینا موجودات مقرب معصوم الهی هن، میتونه بهشون سلام بده، صالح هن، پاک هن. و خود همین یه طرح رفاقته، منتها نه رفاقت با حضرت عزرائیل و ملائکه از این باب که پارتی بازی با ما بکنن و دمشون از اینجا ببینیم که مثلا این شکلی آدم فکر بکنه، اون که این کارو که نمیکنه، که معصومه، ظلم نداره که، عدالته. منتها این که آدم با اون رفیق بشه، یعنی در واقع با عالم ملکوت شما انس پیدا میکنی، یعنی با ملائکه آدم انس خودش میره بالا، وقتی آدم با ملکوت سلام میده، انس پیدا میکنه، حواسش به اون عالم هست، خودش میره بالا. بنابراین این رفاقت به درد خود ما میخوره، یه آرامشی برام میاره، وقتی هم که میاد رفیقش میاد، خدا رحمت کنه، یکی از دوستان بزرگوار، دوست که چرس که برای خود بنده استاد بود، رحمت خدا برش، یک دو سال مرحوم، ایشون واقعا از صمیم قلب میگفت اینقدر دوست دارم حضرت عزرائیل بیاد. حالا با کفاش بود، ایشون روحانی نبود، با همون تعبیر خودش میگفت اینقدر دوست دارم بیاد کف پاشو ببوسم، منتظرشم بیاد کف پاشو ببوسم، اینقدر دوستش دارم. در هر حال میگن یه بنده خدای رفیق شده بود با حضرت عزرائیل علیه السلام، شاید شنیدید، به او گفته بود که هر موقع خواستی بیا نابهنگام نیا، غافلگیر ما رو نکن، از قبل یه سر و صدایی، یه خبری، یه علامتی بدی که به هر حال ما یه مرتبه غافلگیر نشیم. حضرت عزرائیل هم بهش گفت باشه، غافلگیرت نمیکنم، خبر میدم. گذشت یه چند سال، اینم خیالش راحت بود که دیگه خود خبرش میکنن دیگه. یه چند سال گذشت، حضرت عزرائیل علیه السلام اومد گفتش که وقت رفتنه. گفت که بابا تو قول داده بودی که خبر بدی. حضرت عزرائیل گفت یه بار که نه، چندین بار خبر دادم، داییت از دنیا رفت، خالت از دنیا رفت، عمود از دنیا رفت، همسایت از دنیا رفت، دوستت از دنیا رفت، خب این بغل گوشت یه زنگی زدم که تو هم میری، تو نگرفتی، تو فکر کردی فقط مرگ مال همسایه هست؟ خب مال خودت هم هست دیگه، تو نگرفتی، ولی ده ها بار بهت خبر دادم. در هر حال برای اونی که زرنگ و حواسش جمعه خیلی ناگهانی هم نیست، یعنی از قبل میتونه آماده بشه. این نکته اول که به هر حال مرگ پیر و جوون نداره، ضمانتی به کسی ندادن که فعلا مال تو نیست. اینجوری نیست که به هر حال ضمانتی به کسی داده باشن، همیشه باید آماده باشه. پیغمبر اکرم روایت معروفی است فرمود برای یک مسلمان سزاوار نیست که بخوابه مگر اینکه وصیت نامه زیر سرش باشه. حالا مقصود پیغمبر این نیست که حتما وصیت نامه زیر متکات باشه، مقصود نیستش که یعنی اینقدر آماده باش. البته خود اون وصیت هم میدونید در صورتی که آدم بدهی داشته باشه، چه حق الله چه حق الناس، واجب میشه برای آدم که به هر حال یه چیزی بنویسی که اگه از دنیا رفت بدونن اینا بدهیای آدمه، اینا گیره دیگه، این بدهیا رو لااقل یه جایی باشه نوشته شده باشه. در حد نوشتن که آدم میتونه، حالا در این حد که به خصوص که اگه آثار مرگ پیدا بشه که تو قرآن هم داره که اگه آثار مرگ پیدا بشه، مثلا فرض کنید به عنوان یه مریضی یه چیزی، اون که دیگه مسلم اونجایی که بدهی به گردن آدم هست، حق الله یا حق الناس به گردن آدم هست که واجبه، ولی اونجایی که نیست مستحبه. خب این که پیغمبر فرمود سزاوار نیست یه مسلمان از دنیا، سزاوار نیست یه مسلمان بخوابه مگر اینکه وصیتش زیر سرش بشه، یعنی آماده بودن، چه پیر چه جوان. پیغمبر سوا هم نکرد در همه، چه پیر چه جوان فرق نمیکنه. این اولا. ثانیا، حالا علا فرض این که جوان عزیز اصلا به تو تضمین دادن که تا 80 سالگی خیالت راحت تو از دنیا نمیری، اصلا ضمانت نامه نوشتن و محضری هم کردن که تو اصلا تا 80 سالگی زنده هستی، باز هم آدم احتیاج به یاد مرگ داره. جوان اتفاقا احتیاجش بیشتره. چرا؟ با اینکه میدونه فعلا که نمیخواد بمیره، که به خاطر اینکه جوان جوری هستش که تا جوونه باید اون یاد مرگ روی تازیانه سلوک برای خودش قرار بده، برای خودش یه تازیانه قرار بده برای رشدش. جوان هستش که ولی وقتی که آدم پیر شد فرصتهاش از دست رفت، صفات و ملکات زشتش ریشه دار شد تو وجودش، قواش هم تو پیری تحلیل میره، خب اون موقع خب وقتی نزدیک مرگ شد کاری نمیتونه بکنه، فقط حسرت باید بخوره که من چه صفات زشتی دارم، ای کاش تو جوانی اینا رو از خودم رفع میکردم. الان صفات زشتی هستش، وقتم دیگه نیست، فرصت از دست رفته است، قوای آدمم که تحلیل رفته، فقط حسرتش برای آدم باقی میمونه. پس جوان تا همون جوانی محتاجتر به یاد مرگه تا خودشو اصلاح بکنه، تا بدن حسرت نخوره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، علامه محمد تقی جعفری، ایشون استادشون آیت الله مرتضای طالقانی بود، مرحوم آیت الله بهجت هم با ایشون رفیق بود، آیت مرتضای طالقانی خیلی از بزرگان ما، فوق‌العاده بود آیت مرتضای طالقانی. من حالا برای که یه مقدار شما آشنا بشید با این شخصیت ها، بد نیست اینا به درد آدم میخوره. عاشق مرزای طالقانی تا 40 سالگی اطراف طالقان چوپان بود، تا حدود 40 سالگی اطراف طالقان، همین طالقان دوربر قزوین، چوپان بود. منتها دیگه به خاطر یه زمینه سالمی که توش بود خدا یه دستگیری کرد، یه مرتبه به دلش افتاد، اومد طلبه شد و درس خون، حسابی هم درس خون، حسابی هم به خودش مراقبت داشت. از اوتاد بود ایشون، کسان از ایشون چیزای عجیبی نقل میکنن، عاشق مرتضای طالقانی. علامه جعفری ایشون میفرمودن که من پیشش درس بخوندم تو حجره تو نجف. میگه رفتم 2-3 روز مونده بود به محرم، 2-3 روز به محرم مونده بود، سالمم بود ایشون، مریض نبود. میگه رفتم نشستم پیشش، یه اشاره کرد، آقا تعطیل درس. گفتم حاج آقا فکر کردم قاطی کرده، حالا خدا رحمتش کنه، فکر کردم مثلا اشتباه داره میکنه، قاطی کرده که مثلا الان دیگه محرمه، چون محرم حوزه ها تعطیل میشه. گفتم حاج آقا 2-3 روز هنوز به محرم مونده، درس ها برقراره، درس ها برقراره. فرمود که نه تعطیله، خر طالقان رفته فقط پالونش مونده، روح رفته فقط جسم مونده. بعد یه لا اله الا الله گفت، اشک ریخت. علامه جعفری میگه فهمیدم که داره خبر از رفتنش میده. این که میگه تعطیله یعنی برای همیشه تعطیله درس، نه فقط برای امسال. میگه بهشون گفتم که حاج آقا پس یه درس دیگه به ما بده. میدونستم این لحظات لحظات آخرشه دیگه، چیزای نابه. گفتم حاج آقا یه درس دیگه به ما بده. یه بیت شعر خوند، گفت تازه دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. تازه دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پای یا چون فتی از کار خواهی زد به سر. بعد یه لا اله الا الله گفت. ایشون گفت من بلند شدم دستشو ببوسم، نذاشت. هر کاری کردم زورشم زیاد بود، نذاشت. او صورتشو بوسیدم، پیشونیشو بوسیدم و اومدم بیرون. میگه یکی دو سه روز، شاید مثلا دو روز بیشتر نگذشت که به هر حال از دنیا رفت. ببینید پس جوان تا جوان هست اتفاقا احتیاج داره به این تازیانه سلوک، به یاد مرگ. امیرالمومنین که داره خطاب به جوانش میگه زلله به ذکر الموت، دلت رو نرم بکن، خاضع بکن، متواضع بکن با یاد مرگ. اون سرکشی و غرور رو میشکنه دیگه وقتی آدم بدونه که بابا چه خبره، دو روز دیگه تو یه جایی هستی یه متر در دو متر، اون جایی چه خبرت، این شکلی گرد و خاک داری میکنی تو عالم. وقت آدم بیشتر به خودش میرسه، به خصوص جوان. بنابراین این یه نکته که همه احتیاج به یاد مرگ داریم، جوان بیشتر از این جهت که زمان بهتریست برای ساختن خودش. خب متاسفانه ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که یعنی توی یک فرهنگ جهانی، فقط خودمون رو نمیخوایم بگیم، توی یک دنیایی و توی یک فرهنگ جهانی داریم زندگی میکنیم که یاد مرگ، یاد آخرت و امثال اینها کمرنگ، بلکه سعی بر حذفشه. یعنی توی این فرهنگ غربی که هیمنش بر عالم گسترش پیدا کرده، فرهنگ غالب جهانیه، این سبک زندگی غربی که به شدت بر حال مادی و دنیاییه، یاد مرگ، عالم آخرت، قبر و قیامت و امثال اینها طبیعیه که برای اینکه عیش آدم رو مکدر نکنه داره حذف میشه. به بچه هامون نگیم، تو کتاب ها ننویسیم، تو فیلم ها درست نکنیم فیلم ازش، قبرستون ها دور از شهر ها باشه، نبینیم که کسی به حال نبینه قصه بخوره. تو فرهنگ ما گفتن هر از گاهی برید، حالا بماند که این رو ما هیچ موقع انجام نمیدیم، هر از گاهی برید غسل بدید، برید مگه تو غسل بدید. حالا غسل دادن که چی؟ لاقل دیدنش، آدم برو ببینه، اینو به شدت رو آدم تاثیرگذار هستش. و تو اون فرهنگ این نیست، تو اون فرهنگ قبرستان ها تبدیل به پارک میشه، به فضای سبز میشه که به هر حال به جای اینکه محل تذکر و پند باشه، محل تفریح و تفرج باشه که آدم خوش بهش بگه. یعنی فقط خوش گذروندن، خوشیه، نه اینکه آدم به هر حال یه نشاط آخرتی پیدا بکنه ها، تذکری پیدا بکنه، نه، اینکه همین خوشیه، همونجا که پارک میره اون شکلی باشه. تشییع هم خب حالا اگه تشییع در کار باشه، من تو فرهنگ جهانیش میگم، تو حالا با خودمون مقایسه نکنید، درسته که حالا ماهای مقدار گرد و خاک اونور رو ماهام پاشیده شده، ولی تو اون فرهنگ دیگه تشییع جنازه دیگه به این معنا که نیست که. فوقش اگه کرم بکنن اون مرده بنده خدا رو برش دارن مثلا با ماشین ببرن کنار قبرستان، اونجا مثلا کنار قبرش و دفنش بکنن، فیلمبردار و عکاس هم که بیاد برای این صحنه خیلی شیرین رو فیلم برداری بکنه که این جدی هرچی بیشتر به فیلم نزدیکتر باشه. ببینید ما توی همچین دور عرض کردم یه کرم بکنن و تشییع بکنن. ولی میدونید بسیاری از بیمارستان هایی که تو کشورهای غربی هست کوره هایی دارن که میسوزونن مرده رو، چون هزینه دفن زیاده. نه اینکه اینا بودایی هن یا مثلا هندو هستن از اون باب بسوزونن ها، نه از این باب، چون هزینهش زیاد هستش. بعضی از بچه ها باباشون یا هر کی که هستش این شکلی میگن، تو اجزاشو میدن که بسوزونن. من یه مرتبه توی یک توی شهر یکی از این کشور تو لندن بودم، یه تشییع بود، یه چند تا ماشین گران قیمت، یه تابوت مشخص بود خیلی مجللی، این ماشین رو یه جوری درست کرده بودن که این تابوت روش باشه، خیلی شیک. یه 4-5 تا دیگه هم دنبالش داشتن میرفتن. یکی از رفقا همراه من بود که اونجا ساکن بود، گفت آقا این معلومه که خیلی پول داره، این بابا خیلی پول داره. گفتم چطور؟ گفت این جوری تشییع کردن معلومه که خرجشو داره که این هزینه رو بکنه و این شکلی ببرنش، این میتشون رو ببرن تو قبرستان دفن بکنن، و الا کوره هایی که هست میسوزونن، پدر سوخته اینجوری مثلا در بیاد دیگه، میسوزونن توی قوطی چیزی، بفرم پدر سوخته فوشم دیگه نیست دیگه، فوشم نیست دیگه، بهش میدونم یه روی واسه گوشه یه ذره جا بیشتر نمیخواد دیگه، یا مثلا توی دیوارهایی که به طور مخصوص هست این قوطی وارد میشه و یه شماره داره فقط. تو فرهنگ دینی ما شما نگاه بکنید با چه آدابی، با چه رسومی، چه توصیه هایی شده. پیغمبر اکرم فرمود اصلا مؤمن، عاقل، زرنگ، کیس اونی که یاد مرگ باشه، نه غافل، نه حذف بکنه از ذهنش. یه مرتبه بعضی از اصحاب به پیغمبر اکرم داشتن تعریف میکردن که آقا فلانی کیه کیه، یه نفری رو خیلی تعریف میکردن، خیلی بزرگش میکردن. پیغمبر گوش داد، گوش داد، گوش داد. بعد فرمود که این رفیقتون که اینقدر ازش تعریف میکنید چقدر از مرگ و قبر و قیامت میگه، یاد اینم هست؟ گفتن آقا ما خیلی ازش این چیزها رو نشنیدیم. پیغمبر فرمود اصلا اینجوری هم که تعریف میکنید نیست، اینجوری هم که تعریف میکنید نیست، معلوم که الان خامه، پخته نی، اونی که پخته است یاد اونورم هست. بعد فرمود که اکیس و ناس اکثر هم ذکرن للموت، زرنگترین مردم، اکیس و ناس کیسترین مردم، اکثر هم ذکرن للموت و اشد هم استعدادن له، اون کسی که از همه بیشتر یاد میکنه و خودش آماده کرده. یعنی در واقع میدونید پیغمبر یه معیار داد، این خیلی قشنگه ها، یه معیار داد، اگه کسی میخواد خودشو بشناسه بشناسه، تو آینه مرگ خودشو ببینه که چجوری میبینه، اون کسی که آماده است، اون کسی به یاد مرگ خودشو بشناسه که آدم خوبیه، خودشو بشناسه که آدم زرنگیه، خودشو بشناسه که آدم عاقلیه، اون کسی که یاد نمیکنه غافله، خودشو بشناسه که عقب افتاده، خامه، ولی یه کارهای خوبی هم ازش سر بزنه، منو پخته نی، منو خام هست. این خیلی چیز قشنگیه، یه معیار پیغمبر داد. اصولا اگه آدم بخواد نگاه بکنه، آدما در برخورد با مرگ، مواجههشون با مرگ سه دسته هستن. بعضی از آدما هستن که به رگ بیخیالی زدن، هیچ، به رگ بیخیالی زدن، یعنی چشمشون رو اصلا نبینن، اصلا نشنون، اصلا راجبه این مسئله نه ببینن نه بشنون. همین چیزی که الان تو فرهنگ غرب الان عرض کردیم دیگه، فرهنگ غرب به عنوان یه فرهنگ به هر حال مادی که متاسفانه گسترش هم پیدا کرده، تا حد زیادی همین هست که یاد مرگ یا حذف میشه یا کمرنگ میشه تا جایی که بشه. خب این یه نوع مواجهه با مرگ هستش که خب حالا هر موقع مردیم مردیم، فعلا این غنیمت بشمار همین زندگی که از خوش باش، خودتو به خودی ناراحت نکن سر چیزایی که عیشتو منقص بکنه، فعلا همین دم غنیمته. حالا من نمیدونم اسم بیارم، مثلا خیام رو میشه اینجور آدمی شمرد که این دم غنیمت شماری تو مثلا کسانی که تو ایرانی های ما بودن دم غنیمت شمردن؟ یا حالا الان حالتو ببر، حالا کیفتو بکن، حالا چی کار داره، حالا اون حالا تا بیاد به خودی قصه بعد رو نخور، حالا فعلا کیفتو بکن. البته این خیام رو حالا واقعا نسبت ما بهش نمیدیم، این خیامی که الان نیشابور هست همین خیامی است که این رباعیاتی که ازش پخش شده، چون نقلی که خیامی که حالا نیشابور بوده، حکیم، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس تو قرن تقریبا 5-6 هجری بوده که تو القابش به عنوان آیت الحق او رو اسم میبرن، آیت الحق. اما این اشعار معمولا کفریاته، این اشعاری که از چیز نقل میشه همچنین به آیت الحق نمیخوره، از این خیامی که شاعره. و عجیب هم اینجاست که در زمان خودش شعرا به شعر اصلا خیام رو نمیشناختن، مثل نظامی اینا اصلا به شعر نمیشناختن خیام رو که شاعره، به عنوان ریاضیدان، به عنوان حکیم، فیلسوف، ستاره شناس میشناختنش، اما به عنوان شاعر نه. و عجیب تر اینجاست که اونایی که خیلی کار کردن رو حالا همین شعرهای خیام، میگن اونی که به طور صحیح میشه نسبت داد به خیام 58 تا قطعه رباعیه، 58 تا. و با این 58 تا که آدم خیلی شاعر به اون معنا نمیشه که، 58 تا دو بیتی هستش. ولی الان شما میدونید به هر حال تو دنیا خیام رو اگه نگیم بزرگترین شاعر ایران، اگه نگیم که اون مجسمش تو سازمان ملل هست دیگه، ولی حداقل یکی از بزرگترین شعرهای ایران میشه. حالا چرا این انقدر بزرگش کردن به عنوان شاعری با اینکه شعرهاش این تیپیه؟ چرا انقدر این مثلا به عنوان نماد شعر ایران اینجور شعرها؟ و عجیبتر اینجا هستش که شما ببینید اون کسی که بیشتر خیام رو به شاعری معرفی کرد یه انگلیسی بوده که اصلا چیزش هست. من نمیخوام بگم اون خیام شعر نمیگفته، ولی مشکوکه. ولی این شعرهای کفری که معمولا از خیام به عنوان رباعیات هست، که خیلی هم شعرهای به ظاهر سطحی و خیلی شعرهای به هر حال مثل شعر حافظ، سعدی، مولوی این تیپی نیست، در هر حال حالا این اون باشه یا نباشه، ولی این شعرهایی که از این خیام شاعر هست خیلی این دم غنیمت شماریه. من یه دو بیتش عرض میکنم خدمتتون. از دی که گذشت، یعنی از دیروز که رد شدیم، از دی که گذشت هیچ از آن یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. دیروز که گذشت که هیچ، فردام که هنو نیامده فریاد مکن. بر نامده و اون چیز که هنو نیامده، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر بر باد مکن. حال کیفشو ببر. ببینید این یه دیدگاه هست که عرض کردم شاید دیدگاهی که الان تو فرهنگ غرب همینه که آدم فعلا کیفتو بکن، فعلا لذت ببر از این زندگی، خیلی از مرگ و این چیزا سخن نگید. خب این که خیلی روشنه، این یه نوع واقعا بیرگیه. اگرم یه خوشی هست از زندگی، خوشی از نوع بیخیالی و بیرگی، مثل خوشی حیوانیه، مثل اینجور خوشیه. آدم چشمشو به واقعیت ببنده که اینجور نیست که واقعیت سراغش نیاد. من اگر مثلا فرض کنید به عنوان مثال مرگ رو نبینم یا نخوام، به سراغم نمیاد. خب بالاخره که میاد که به سراغ من، منطقه فقط نتیجهش این که بعد میمیرم. وقتی چشم از واقعیت بپوشم و بخوام صورت مسئله رو پاک بکنم، از قبل آمادش نیستم، بعد میمیرم. نتیجه این نوع تفکر این میشه دیگه. یه آقایی بود گفت من تازه رانندگی یاد گرفته بودم، خیلی میترسیدم، یه مرتبه پشت یه تریلی بودم، خب ناشی هم بودم هنوز، پشت یه تریلی بودم، یه مرتبه این تریلی زد رو ترمز، من دستمو گرفتم تو صورتم، خب معلومه دی واقعیت رو شما جلوشو بگیری، جلو چشمتو بگیری که واقعیت رو نبینی، که اون واقعیت حذف نمیشه که. محکم خوردم بهش، بد تصادف کردم. اون کسی که چشمشو میگیره مرگ رو نبینه، اینجور نیست که نمیره، بد میمیره، غافلگیرانه میمیره. خب حالا این یه نوع هستش که نوع دوم مواجهه با مرگ این هستش که آدم، خدا رحمت کنه شهید مطهری، تعبیری از بعضی داره، حالا اسم میبرم که مثلا فرض کنید میگن خب مرگ رو چون پوچی و تاریکی و نیستی و تمام شدن میدونن، میان آخر زندگی که اوه، که آخرش بخوایم بمیریم، پس الان از الان دیگه تاریک میشه، از همین الان تاریک میشه. میگه پس که چی این زندگی، که چی آخرش، که چی؟ یعنی یه پوچی تو همین زندگی بهش دست میده، یه تاریکی تو همین زندگی بهش دست میده، از الان خودش رو مرده فرض میکنه. میگه ما که آخرش که اینجوری، چه فایده دیگه این؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، مثل صادق هدایت رو از این تیپ آدم ها میدونست. این صادق هدایت که کتاباش هست من توصیه نمی کنم به خوندن، ولی اگه کتاباشو دیده باشید، کتابای ایشون نوعاً جوری هستش که آدم رو به سمت پوچی میبره، آدم رو میبره به سمت اینکه زندگی پوچه. نوع بسیاری بودن که با آثار صادق هدایت خودکشی کردن، یعنی به آخر خط میرسه. خودش هم چندین بار خودکشی کرده، چندین بار خودکشی، تیرش به سنگ خورد، آخرین بارم به هدف خورد دیگه، خودش هم این شکلی رفت. تو بین نویسندگان عرب ابوالعلاء معری، ابوالعلاء معری یه شاعری بوده مال حلب، این حلب سوریه، مال قرن پنجم بوده. از این دیدگاه بدبینانه رو به زندگی داشته، این دیدگاه مأیوسانه، این دیدگاه بدبینانه رو به زندگی داشته که چه فایده، آخرش که تاریکی و آخرش که نیستی و آخرش که از بین رفتنه، چه فایده. بگفته همیشه من بین سه تا چیز زندانی هستم. نابینا هم بود بنده خدا، بگو همیشه تو سه چیز من زندانم: یکی تو نابینایی خودم، یکی خانه نشینم تو خانه خودم، یکی هم که یه روحی تو یک جسم پلید دارم. بگو همیشه تو این سه زندانم، روحم تو این زندانم، تو خانه و تو نابینایی. زندگیش رو تاریک میدید، تلخ میدید، ازدواج نکرد، لذتی نبرد. خب طبیعتاً وقتی ازدواج نکرد بچه‌ای هم نداشت. میگن وصیت کرده بود وقتی مردم رو سنگ قبرم بنویسید. اینو من این جمله رو از شهید مطهری دیدم که نقل کرده بود که روی سنگ قبرم بنویسید هاذهی جنایت ابی و ما جنایت به احد، این جنایت پدرمه، رو سنگ قبر من بنویسید. یعنی پدرم ازدواج کرد، محصولش من بودم، این جنایتی است که پدرم در حق من مرتکب شد، من آورد به دنیا، ولی من جنایت به کسی دیگه نکردم، نه ازدواج نکردم که کسی دیگه بدبخت بشه. ببینید این دیدگاه تلخ مأیوسانه. خب این در واقع این بدتر از اون قسم اوله. اون قسم اول که به رگ بیخیالی زده بود، لاغل دنیای کیف دنیایی داشت، این بیچاره که نه دنیا داره نه آخرت. یعنی نه فقط بد میمیره که بعدم زندگی میکنه، نه فقط بد میمیره بعدم زندگی میکنه. اینم قسم دوم، آدمایی که مرگ رو نیستی و تاریکی و تموم شدن میدونن و طبیعتاً اون تاریکی رو سرایت بدن به دنیاشون، دنیاشون هم میشه تاریک. خسرت دنیا و الاخره، به تعبیر قرآن من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی که اینجا نابیناست، چشش بسته است، آخرت هم کوره. کسی که اینجا بصیرت نداره، اونجا هم همین شکلی. اما دیدگاه سوم که دیدگاه واقع بینانه است، نه مثل اون دیدگاه اول که به رگ بیخیالی بزنه، بگی حالا ولش کن، حالا خاطرتو عیشتو منقص نکن، فعلا دمی خوش است، همینجا کیفشو ببر. اون دیدگاه اول که عرض کردم فرهنگ به هر حال غالب غرب اینه، نه دیدگاه دوم که دیدگاه بدبینانه و مأیوسانه و تاریک بود که نه دنیا نه آخرت براش میمونه، هر دوش بد میشه. این دیدگاه سوم دیدگاه واقع بینان است. دیدگاه واقع بینانی هستش که چشمشو آدم به واقعیت نمیبنده، یقین داریم که از دنیا میریم، پس بی خودی حذفش نکنیم، کمرنگش نکنیم، هست. به قول همون ضرب المثل معروف خودمون، شطوریست که در هر خونه میخواد. خیلی خوب. و از اون طرف هم طبق اعتقادات ما، مرگ طبق اعتقادات ما یه مرحله است که شما میری وارد یه زندگی دیگری میشی، یه زندگی دیگری که خودت ساختی، دست پخت خودتو میذارن جلو خودت، میگن بخور. هرچی که خودت پختی تو دنیا 60 سال 70 سال 80 سال که زندگی کردی پختی، حالا میذارن جلوت میگن ذوق بخور. این ذوق کلمه مال قرآن ها، بچش بخور. با کسی مقصر نیست، البته حالا فضل خدا سر جاشو اینا، ولی خب بالاخره اصل اون طرف اعمال ماست دیگه. حالا اینکه خدا نادیده میگیره خیلی از اعمال و اینا سر جای خودش، من وارد اون بحثا نمیشم که رحمت خدا چجوریه، به خصوص برای شیعیان امیرالمومنین علیه السلام که ولایت حق رو قبول کردن، یعنی قبول کردن، در واقع بزرگترین عمل رو انجام دادن. ببینید اونایی که ولایت رو قبول کردن یعنی گردنشون در مقابل خداوند متعال از مو باریکتره. یعنی خدایا هر چی رو که تو فرمودی ما گفتیم چشم. خیلی بعضیا خیال میکنن این چیزی نی، خیلی چیزه. یعنی شما در واقع وقتی حول امام معصوم هستی جهتگیریت غلط نی، ولی ممکنه عملت غلط باشه ها، ولی چون وقتی حول او تو کشتی او نشستی جهتگیری درسته، تو اون کشتی نشستی جهتگیری درسته. دو تا عمل اشتباه داری، چهار تا گناه داری، چهار تا عمل اشتباه داری، اینو میبخشنش. تو روایت هستش حسنات الامام العادل تقمز و سیئات اولیائه، حسنات و خوبی های اون امامی که دورش جمع شدیم گناهان شیعیانش رو پاک میکنه. یعنی چون جهتگیری خراب نیست. ببینید خوب دقت بفرمایید، برخلاف اونی که حول امام باطل جمع شده، اون کسی که حول امام باطل جمع شده پشت به خدا داره میره، حالا ولو وایسه نماز بخونه اونجا. اون کسی که دنبال شیطان داره میره، این که به خدا نمیرسونتش. اون کسی که دنبال ولی و شیطان داره میره، دنبال امام نابحق داره میره، او که به خدا نمیرسونتش، او پشت به خدا داره میره. خب اینم پشت سر او داره افتاده، حالا ولو نماز بخونه، این نماز به هیچ جا نمیرسونه او رو. حالا من کاری به این تو پرانتز اینو ببندیدش، ما کاری به این ندارم که خدا با فضلش چجوری برخورد میکنه، با شیعیان اهل بیت چیکار میکنن، اینا رو بذارید کنار. ولی اعتقاد ما اینه که مرگ یه مرحله است، اون دید واقع بینانه، مرگ یه مرحله است که وارد یه زندگی دیگری میشیم، تموم شدنی نیستش که، وارد یه زندگی دیگری میشیم که تو اون زندگی اعمالمون مهمون اعمالمون هستیم. خب شما ببینید اگر ما این دید رو داشته باشیم، اگه این دید رو داشته باشیم، طبیعتاً اولا ببینید چه آثاری داره. اولا اسیر دنیا نمیشه آدم، چون میدونی که اینجا رو رها میکنه. این که امیرالمومنین میگه یاد مرگ رو زیاد بکنه آدم، واقعا اگر کسی باور به مرگ داشته باشه زهد براش میاره. این تو روایت داره یزهد فی دنیا، یعنی دلبستگی نمیاره براش. شما نگاه بکنید، ولی این مثال رو خیلی زدم، شما 10 روز میرید مشهد، 1 ماه میرید مشهد برای زیارت امام رضا علیه السلام، میرید توی هتل، اصلا هتل 5 ستاره شما بگو، خب شیک شیک میرید تو اون هتل، اما چون هدفت زیارته، اصل اونه، اصل و فرع با هم قاطی نمیکنی که دل به این هتل ببندی، ولی هتل خیلی شیکه ها، اما در این حال شما تو ذهنت یه جوری تنظیم میکنی که اون اصل فراموش نشه ها، اینا رو با هم قاطی نمیکنی که این فرعه که چند روز من اینجا بیشتر مهمون نیستم. این شکلی نیست که تو این چند روزی که اینجا مهمونم فقط به پرده و دکورش و مبلش و اینجور چیزا برسم، نه، اصل اون زیارت. بعدش هم وقتی که 1 ماه تموم میشه میخواید برگردی، هیچ دلبستگی نداری، لازم نیست بکننت ببرنت، لازم نیست بکنن. البته حالا واعظ ممکنه اینجوری باشن، ولی معمولا این شکلیه دیگه. حالا اگر کسی حقیقتاً باور مرگ تو ذهنش زیاد بشه، اینجوریه، یه هتلی الان هستیم، یه مسافرخونه، عالم دنیا، 60 سال 70 سال هر چقدر که هستیم مهمونیم، ولی میدونیم که اصل یه جای دیگه است، ابدیت یه جای دیگه است، که در مقابل اون ابدیت این 70-80 سال که هیچی، 200 سال 300 سال که هیچی، 2000-3000 سال عمر حضرت نوح یه پلک به هم زدن هم نیست در مقابل ابدیت. خب ما همچی جایی هستیم، اصل و فرع رو هم قاطی نکنه که آدم دل به این فرع ببنده که وقتی زمان مسافرت میرسه باید بکنن ببرنش. جون کندن که گاهی بقا میگن سخته، عمدش به خاطر اینه که آدم باید بکنن ببرن، مثل معتاد که میخوان بکنن از مواد مخدر جداش بکنن. اون کسی که اعتیاد به دنیا پیدا کرده، اون کسی که معتاد شده به دنیا، موقع مرگ جان کندن، این کندن به خاطر اینه که اینو باید بکنن ببرنش، خب سخت میشه. ولی اگر کسی از اول واقعا رو خودش کار کرده، به باورش و به قلبش رسونده که خب مگه قرار بمونیم تا آخر اینجا، چقدر دادن به این مسافرخونه میخواد برسه، اصل و فرع رو چقدر باید با هم قاطی بکنه، اون وقت دیگه اینقدر دلبستگی نداره. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، در قوم، رضوان خدا برش از خوبان قوم بود. من از جون شنیدم شون میگفتش که ما یه دوست دکتری داشتیم، ایشون میفرمود دوست ما دکتر بود. شون میگفت من یه مریض تو بیمارستان داشتم، روحانی بود، یه عالمی بود، بله بود، آدم خوبی هم بود. میگفت این روحانی یه روزی یه ناراحتی کبد داشت، ناراحتی خیلی حادی نبود، یه ناراحتی کبد داشت، اومده بود بیمارستان، مریض خود من بود. بعد این دکتره میگفتش که من یه روز رفتم بالا سرش ویزیت، دیدم داره از همه حلالیت میطلبه و پرستارا و دور و برا و به هر حال خداویسی میکنه. گفتم آقا چه خبره؟ یه مریضی ساده است خوب میشه. گفت نه، من به هر حال حلالم بکنید، زحمت بهتون دارم، خیلی ممنون. خیلی عادی، انگار واقعا یه مسافرت میخواست بره. گفت اینجوری برخورد. بعد دکتره میگفت من کنارش بودم، گفت دیدم این شعر رو خون، در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود از دنیا رفت. این دکتر میگفت من بختم زد، تا حالا مرگ اینجوری ندیده بودم. شعرش رو هم خوند، اون میرود که گفت از دنیا رفت. همین آیه احمدی میانجی که خدا رحمت کنه ایشون رو، ایشون میفرمود که یکی از رفقا، اسم نبرد که من بگم اون کی بوده، آقای رحمدی میاجی، ایشون میگه یکی از رفقا ما، میگه من چند سال پیش توی دهی رفته بودم منبر، ایام تبلیغی بود، رفته بودم منبر توی دهی، مجلس تموم شد تو اون مسجدی که بودیم، جلسه تموم شد پراکنده شد، یه چند نفر خودمونیا بودیم، این روحانی میگفت گفتیشته بودیم، یه آقای تو آبدارخونه اومد، کاراش دیگه تقریبا تمام شده بود تو آبدارخونه مسجد، اومد نشست یه سلام احوالپرسی با هم دیگه کردیم، بعد صدا زد یه کسی دیگه ای که تو آبدارخونه بود، گفت فلانی سه تا چای بیار من میخوام بمیرم، فلانی سه تا چای بیار من میخوام بخورم بمیرم. گفت دوربریا همه زدن زیر خنده، این کناریا که نشسته بودن. بعد اون سه تا هم بود، یکی و دو تا ندید عددش هم میدونست. بعد به این دوربریا گفتش که آقایون با باباهاتون کاری نداری، اونا که دنیا رفتن اونور، اگه پیامی چیزی دارید من براشون ببرم، با باباهاتون رفتگانتون کاری نده. یکی گفتش که حالا همین جوری بود دیگه، حرف میزدیم دیگه. یکی گفتش که من بابام از دنیا رفته، یه بابای یه بنده خدایی میاد در خونه ما، پاشنه در خونه ما رو در آورده که من طلب از بابات دارم، من طلب از بابات دارم. به بابام بگو اون طرف که طلبی داره ما بهش چیزی بدیم و دروغ میگه. یکی دیگه هم که اونجا نشسته بود گفت منم بابام که از دنیا رفت، برادر خواهرام که ورثه بودن به من گفتن که بابا پول زیاد داشته، تو پولیشو بالا کشیدی. من گفتم بابا من کی پولیشو بالا کشیدم، بابا پولی نداشته که. اینا به من گفتن تو پول بابا رو بالا کشیدی. به بابام بگو که پولی چیزی داشته جای قایم کرده ما نمیدونیم، اگه داشته بگیم، ما پدر ما رو این ورثه این برادر خواهرای ما در آورد. دو تا پیغام داد. این منده خدا چای اولو خورد، چای دومو خورد، سومی که استکان رو گذاشت تو نلبکی افتاد. گذاشت تو نلبکی. این افتاد، یکی هم دم در افتاد قش کرد. دم در مسجد افتاد قش کرد. رفتن اونو حال آوردن گفتن تو چته؟ تو چرا افتادی؟ گفت من دیدم یه نفر اومد تو، خیال کردم خب اومده مسجد. اومده مثلا فرض کنید حال دیر رسیده به مجلسی که تموم شده بود اومد. گفتم بفرمایید. تا گفتم بفرمایید گفت هیس، گفت من رفتم، من قش کردم. زاران یکی از ملائکه موت بوده، ملک الموت بود. میگه هیس گفت من قش کردم افتادم. اون بنده خدا که سه تا چای رو خورده بود از دنیا رفت، میگه تشییعش کردیم و به هر حال دفنش کردیم. یه شب بعد اون دو نفری که پیغام داده بودن به باباهاشون، همین بنده خدا رو خواب دیدن، هر کدوم جدا جدا دیگه خواب دیدن. به اون اولی گفت من به بابات گفتم، بابات گفت بله این طلبکاری که میاد طلب داره بهش بدید، دروغ نمیگه، من یادداشت نکرده بودم طلب این. اون دومی هم خواب دید، اون بنده خدا رو که از خواب از دنیا رفته بود رو خواب دید، گفت که بابات میگه که بله من پولی داشتم فلانجا قایم کردم، پنهان کردم، تو کدوم گنجهی مثلا کمدی چیزی بود، گفت اونجاست بردار. من خودم از آیت الله مصلحی استاد خود ما بود، رضوان خدا برش، آزاده مرحوم آیت الله عراقی، آقازاده آیه عراقی. ایشون میگفت، میگو از بابام شنیدم آیه عراقی، بابام از عاشق عبدالکریم حائری استادشون شنیده بود که یه فاضل اردکانی بود در زمان میرزای شیرازی که میگو ما دیده بودیمش، عاشق عبدالکریم حائری میگو ما دیده بودیمش، از میرزای شیرازی از جهت علمی اگه بالاتر نبود کمتر نبود. میگفت ایشون بعد از نماز عشایی بود، یه شام مختصری آوردن خورد با یه، چون مال اردکان بود دیگه، فاضل اردکانی، با اون لهجه غلیظ یزدیش گفتش که نماز خوبی خوندیم، شام خوبی هم خوردیم، یه مردن خوبی هم بکنیم. نماز خوبی خوندیم، شام خوبی هم خوردیم، یه مردن خوبی هم بکنیم. افتاد. اینا از اون مسافرهایی هستن که نمیکنن ببرنشون از این هتل، وقتش که برسه این شکلی آماده هستن. آدمی که واقع بین باشه، مرگ رو حذف نکنه، چشمشو نبنده به روی واقعیت، صورت مسئله رو پاک نکنه، و از این طرف مرگ رو تاریکی و نیستی و پوچی و تموم شدن ندونه. نه بابا، کجا تموم شدی؟ هم تازه شروع شد، هم تازه شروع شد. آدمی که این شکلی نگاه بکنه، خب اولا دل نمیبنده به این دنیا، هر چقدر استفاده میکنه ها، از لذتهای حلالش استفاده میکنه. کی گفته که آدم مؤمن نباید از لذت‌های حلال استفاده کنه؟ شما وقتی میرید مشهد تو اون هتل 5 ستاره میرید استفاده نمی‌کنید؟ تو اون هتل 5 ستاره هم میرید استفاده هم می‌کنید، اشکالی هم نداره که، روی جونتون. متأ آدم دل نمی‌بند. میشه اینجوری کار کرد، میشه این شکل اگه دل باور بکنه میتونه آدم. تو قرآن ببینید، قرآن فرموده رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. یا آدمایی هستن که اونا رو مشغول نمیکنه تجارت و خرید و فروش، از ذکر خدا مشغول نمیکنه. تاجرها طرف، ولی لا تلهیهم، باعث لهوشون، باعث مشغولیتشون نمیشه تجارتون ولا بیعون. یعنی در واقع تجارتش هم عبادته، تجارتش هم عبادت، تجارتش میکنه، حلال میخوره، حلال زندگی میکنه. اینا، این اولا اگه دیدگاه واقع بینانه آدم به مرگ داشته باشه اینجوریه، و ثانیا خب آدمی که واقعا بدونی که از پس امروز فردایی هست که اونجا حسابی داره، کتابی داره، خب پاک زندگی میکنه، احتیاج نداره به یه پاسبان بالا سر، احتیاج نداره به یه نگهبان بالا سر، خودش این اعتقادش نگهبانشه که آدم سالم زندگی بکنه، پاک زندگی بکنه، ظلم نکنه، یا حداقل کمتر ظلم بکنه. یه بازدارنده داره دیگه، یه بازدارنده‌ای داره که حداقل کمتر ظلم بکنه. پیغمبر اکرم فرمود اکثر رو ذکر الموت، زیاد یاد مرگ بکنید، فانه یمحص الذنوب، آلودگی ها رو پاک بکنه. ببینید به همین صورت طبیعی، چون من میدونم اون طرف با اعمالم هم. خب پس کمتر آدم اینجا گناه میکنه یا نمیکنه؟ تا جایی که میتونه. میگم مولا نصرالدین شب رفته بود قبرستان، رفته بود قبرستون، بعد همینجوری که تو قبر داش میگشت دید یه قبر خالی هستش که این حالا حواس گرفت داره تو اون قبر بگیره بخوابه. رفت تو این قبر خوابید. حالا قبرستون ها معمولا بیرون ده بوده دیگه، تو گذشته اون نزدیک دهش چسبیده به ده بود. یه جمعی سوار اسب و قاطرون داشتن میمونن به سمت ده، از قبرستان باید عبور میکردن دیگه. این ملا سر و صداش، یعنی خیال کرد ملائکه نکیر و منکر اومدن، خودش هم تو قبر خوابیده بود دیگه، خیال کرد ملائکه اومدن دست باشه شد، نکنه ما را اشتباه گرفته باشه، ما نمردیم. یه مرتبه بلند شد اسب و قاطرام، خب یه مرتبه تو تاریکی یکی از زمین سبز بشه، رم کردن، ریختن به هم دیگه. اونایی که سوار بودن بعضیا افتادن، یه بلبشویی شد، اومدن پایین، یه فصل کتک مفصل به ملا زدن. این بیچارم با لباس پاره و به هر حال چیز فرار کرد، رفت خونه. رفت خونه، خانومش دید که این با این وضعیت اومده، گفت باز چه آتیش سوزوندی، هر دفعه میای با یه وضعیتی میای. گفت هیچی، رفته بودم قبرستون، به هر حال یه مقداری شلوغ بلوغ شد اونجا. خانومش خندید، گفت خب شب اول قبر چی گذشت اونجا؟ شب اول قبر چه جوری بود؟ گفت فقط این مقدار خانوم فهمیدم که اگر تو قاطر کسی رو رم ندی باهات کار ندارم. واقعا همین جوره، اگه آدم قاطر کسی رو رم نده ظلم نکنه که با آدم کار ندارن که اون برگ کاری ندارن که. بهترین چیز که بی نظیر و بی بدیل هست جانشین نداره، تو بحث به هر حال مراقبت از خود، همین یاد مرگه. هر از گاهی آدم قبرستون بره، وقتای شلوغ پلوغ هم نرید. البته میخواید برید برای ثوابش برید، مثلا شب جمعه و اینا که برای ثوابش، نه اون خیلی خوب، اونو نمیخوام بگم، نه، اما برای اینکه آدم خودش استفاده بکنه. چون گاهی بقا شلوغ پلوغ که هست که نمیتونه بره بشینه، خیلی فکر و اینجور چیزا که نمیتونه بکنه، اونجا باید فاتحه بخونه بیاد بیرون. اما یه موقعهایی که خلوتتر هست آدم میتونه بره بشینه، گاهی موقع بره غسل دادن رو ببینه، گاهی موقع ها دفن کردن رو ببینه، یعنی تو قبر گذاشتن رو ببینه. شاید بشه گفت تمام خوبان و اولیاء خدا و بزرگان ما به شاگردانشون به عنوان یه دستورالعمل رفتن به قبرستان جزء دستورالعمل‌های ضروری که هیچ جانشین هم نداره، هیچ جانشین نداره، این رو تجویز میکردن. خدا رحمت کنه، من این عرض میکنم بحثمو جمع بکن، مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی رو که نوه‌هاش الان تو تهران هستن، آیت الله آقا جمال گلپایگانی رضوان خدا برش، از مراجع با عظمت تقلید بود در نجف، همزمان با آیت الله بروجردی که در قم بود، اون 60 سال پیش مثلا 55-56 سال پیش شون بود، با هم رفیق بودن، هم مباحثه بودن از جوانی. آیت الله بروجردی با آقا جمال، آقا جمال گلپایگانی با هم هم مباحثه و هم دوره‌ای بودن. جوانی‌هاشون تو اصفهان با هم دیگه درس می‌خوندن تو اصفهان، بعدم رفتن نجف، هر دو تایشون با هم بودن. منتها آیت الله بروجردی برگشت ایران، برگشت ایران با عنوان یه مجتهد مسلمی که مرجع شد، آقا جمال گلپایگانی موند، ولی با هم دیگه نامه و با هم دیگه به هر حال مکاتبه داشت. مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی همچنین آقای بروجردی هم اون موقعی که اصفهان بودن، دو تا از بزرگان اصفهان استاد اینا بودن، یکی جهانگیرخان قشقایی و یکی مرحوم آخوند کاشی که از بزرگان عرفای اصفهان بودن، اینا استاد اینا بودن. دستورالعمل به آقا جمال داده بودن که شبای جمعه، یعنی شب پنجشنبه و شب جمعه رو تو قبرستان برو، تخت فولاد بمون. حالا تخت فولاد اونایی که رفتید میدونید واقعا دومین قبرستان عالم اسلام دیگه، تو تشیع اولیش وادی سلام نجفه، دومیش تخت فولاده که خیلی از اولیاء الهی درش دفنن، یعنی قبرستان عجیبی است، به خصوص حالا اونایی که قدیمش رو دیده بودن میگفتن قبرستانی بود که مقدار وحشت هم داشت، در این حال که مثلا الان خب به هر حال یه شکل دیگری است. ایشون بگفت من شبای پنجشنبه و شبای جمعه، یعنی شب پنجشنبه که میرفتم، چهارشنبه غروب که دیگه میرفتم میموندم، روز پنجشنبه رم بودم، شب جمعه رم میموندم، صبح جمعه برمیگشتم میومدم، یعنی یه چیزی بود یک شبانه روز کامل یا بیشتر مثلا تو قبرستان بودم و مقبره هایی که اتاقک بود شب میرفتم اونجا میخوابیدم. طبق دستور العمل من عذر میخوام این که دارم میگم، ولی میدونم شما این کارو نمیکنید، ولی در این حال من وظیفه دارم بگم، کسی حواس این رو نکنه ها، این با من توصیه اینو نمیخوام بگم، دارم نقل قول میکنم. ایشون میگه من یه مرتبه رفته بودم یه شب جمعه، میگم چون من به هر حال طبق رسمم این بود که بعد از نماز مغرب و عشا یه غذای مختصری که با خودم آورده بودم، مقدار نون و پنیر رو مثلا فرض کنید گردو و اینجور چیزا بود، یه غذای مختصری شب بخورم، زود بخوابم، سحر بلند شم. سحر بلند شم میگفت شب جمعه یک میتی رو آوردن تو همون اتاقکی که من بودم، گذاشتن اینجا، گفتن آقا شبه، این موقع شب نمیشه دفن کرد، تو زمستان برفی هم بود نمیشه دفن کرد، صبح مؤمنین میان دفن میکنیم، این جنازه اینجا تو این اتاقک باشه، چراغم روشن، قاری قرآن هم میشینی کنارش قرائت قرآن میکنه تا صبح، کاری هم به شما نداره. آیت الله آقا جمال گلپایگانی فرمودن خب باش، کاری به من نداره، اون طرف هستش و منم این طرف. میگه من شروع کردم اون غذای مختصری رو خوردن و بعدش گرفتم بخوابم، میگه هنوز چشمم گرم نشده بود دیدم ملائکه اومدن، میگه دیدم برای عذاب اون فن، میگه این چه حاکم ظالمی بود، جایی مثلا فرض کنید کی بود که از همین ابتدا، از همون شب اول که به هر حال از دنیا رفته بود، میگه دیدم اومدن، من فقط خب به هر حال مکاشفه مانند بود دیگه. میگفت من فقط میدیدم میلرزیدم، صدای فریاد اون میت بلند شده بود، اون قاری قرآنم آروم نشسته بود قرائت قرآن، چیزی نمیفهمید که. شما ببینید مثل کسی که تو خواب خواب وحشتناک میبینه، اون کنار دستیش که وحشت او رو نمیبینه تو خواب، اون تو خواب الان داره داد بیداد میکنه، اون کنار دستیش که این خواب رو نمیدونه تو عالم خوابش چی میگذره، اون قاری قرآن که نمیدونست توی عالم باطن این داره چی میگذره. میگم جو آروم نشسته بود قرائت قرآن میکرد، میگفت من دهانم قفل شده بود که به این بگم منو نجات بده. میگه همینجوری شوکه مانند بودم. بعد میگه با یه زوری دیگه نتونستم تحمل کنم، بلند شدم به این قاری قرآن رفتم دم در، خواستم باز کنم دیدم قفله، در قفله. به این گفتم درو باز کن. گفت کجا میری؟ گرگ پارت میکنه این موقع، کجا داری میری؟ گفتم درو باز کن. نمیتونستم بهش توضیح بدم، مثلا حالم حال چیزی نبود. گفت این که دید من حالم عادی نیست، بالاخره این قفل درو باز کرد، کلید دستش بود. گفت من خودم انداختم بیرون و یه وضعیتی خلاصه رسوندم خودمو به اصفهان که اساتیدم مرحوم آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی تا 3-4 روز میمدن به من سر میزدن و میگفتن به هر حال مکاشفه‌ای بود که دیدی. این به هر حال اون آدم آدم بسیار ظالمی بوده که این شکلی از اول بسم الله اینجوری باش برخورد کردن. مقصودم این که این دستورالعملی بوده به عنوان یه تازیانه‌ای که آدم رو میتونه صاف بکنه، تنظیم بکنه. واقعا یاد مرگ، قبر و قیامت رفتن دیدم آدمو تنظیم میکنه. بی جهت نگفتن، این حرف حکیمانه است که هر موقع خیلی خوش بودید برید قبرستان، هر موقع خیلی هم ناخوش بودید برید قبرستان، آدم بالانس میشه، تنظیم میشه. میدونی که نه رفتنها اگه چیزی ازت بره، چون عالم دنیا یا اومدن یا رفتن، شما اگه نگاه بکنی دنیا اینه دیگه، یا یه چیزی گیرت میاد یا از دستت میره، نعمتی گیرت میاد یا از دستت میره، عزیزی برات میاد یا از دنیا میره، این دیگه. یا ثروتی برات میاد یا ازت گرفته میشه، بلایی برات میاد یا ازت گرفته میشه، مریضی برات میاد یا ازت گرفته میشه. عالم دنیا همش رفت و آمده، رفت و آمد هست. اگه آدم به هر حال بدونه که این دوره دوره‌ای هستی که تو این رفت و آمدها، تو این چیزایی که فانیه، من دنبال باقی باید بگردم، بچسبم به اون باقی، اونی که هست. این رفت و آمدها اینا میاد و میره، اینا منو تکون نده، من به اون باقی بچسبم. خب ببینید اگر آدم این شکلی باشه با یاد مرگ تنظیم میشه، نه اگه چیزی گیرش اومد زغ زده و سرمست میشه و یادش میره خدا، نه اگه چیزی رو از دست داد پژمرده و مایوس میشه و میشکنه، نه میمونه. یه بزرگی میگفتش که من اینو شاید یکی دو مرتبه خدمت رفقا گفتم، میگفتش که اگر یک جنس قیمتی ازت بیفته بشکنه، مثلا یه عتیقه، یه قوری عتیقه خیلی ناب داری، بچت بندازه بشکن، دو جور ممکنه بهت خبر بدن. یه موقع بهت میان میگن شکست، اینجا میریزی به هم دیگه خیلی اذیت میشه، اما یه موقع میان بهت میگن شکستنی بود، یه موقع میگن شکست، یه موقع شکست. عزیز آدم از دنیا میره، یه موقع میان به آدم میگن رفت، یه موقع میان میگن رفتنی بود، مگه قرار بود بمونه؟ مگه قرار بود کسی تو دنیا حالا یه چند سالی مرور، چیزی قرار نیست بمونه، چیزی قرار نیست نشکنه، این دنیا همینه دیگه. و خودم راحت میشه اگه اینو باور داشته باشه، راحت میشه. عذر میخوام از همتون. تا وجود مقدس پیغمبر اکرم زنده بود اهل بیت خوش بودن، تا پیغمبر بود حامی بزرگ بود، کسی جرأت نداشت بی احترامی بکنه به بچه هاش، کسی جرأت نداشت به اهل بیت بی احترامی بکنه. یکی از مصیبت های پیغمبر اکرم این بود که پیغمبر اکرم چون خبر داشت بچه ها بعدش چی میشن، خب پیغمبر که میدونست، هر از گاهی وقتی چشمش میفتاد به یکی از اینها، پیغمبر اکرم شروع میکرد گریه کردن. امیرالمومنین علیه السلام توی نقلی داره که با رسول خدا توی یکی از باغهای مدینه، توی یکی از باغهای مدینه داشتیم میرفتیم، من گفتم که آقا چه باغ قشنگیه، پیغمبر فرمود که علی جان جای تو بهشت چیز دیگریست، خیلی زیباتر از اینجا، خیلی زیباتر از اینجا. بعد میگه همینجور که داشتیم میرفتیم یه مرتبه پیغمبر شروع کرد گریه کردن، دست انداخت گردن من، کشید به سمت خودش، گفتم یا رسول الله برای چی گریه میکنی؟ گفت علی جان کینه هایی رو میبینم که علیه تو هست، کینه هایی رو میبینم که علیه تو هست. امام حسین علیه السلام میگه یه مرتبه جدم رسول خدا اومد خونمون، ما بچه بودیم 7-8 سال 7 سالمون بود، میگه جدم رسول خدا اومد خونمون، خیلی خوشحال بود، خیلی با نشاط بود. میگه همینجوری نگاهش افتاد به صورت مادرم، میگه مادرم رو دید، حضرت زهرا. میگه یه مرتبه دیدم حال پیغمبر منقلب شد، شروع کرد گریه کردن و اشک ریختن. یکی از مصیبت های اولیاء خدا که از غیب خبر داشتن، بالاخره اینا عاطفه های انسانیشون از همه بالاتر بود، اینا دلشون میسوخت که اتفاقات این چنینی هم میفته. وجود مقدس امیرالمومنین همینجور بود، حضرت امیر علیه السلام گفت بچه هاشون میدید، زینبش رو میدید، گریه میکرد. اون موقع که زینبش بچه کوچیک، هنوز کوچیک بود، هنوز شاید یه دختر مثلا 3-4 ساله بود، امیرالمومنین نگاش میکرد، میدونست این چه مصیبت، گریه میکرد، عشق میریخ. ابن عباس میگه با علی از صفین داشتیم برمیگشتیم، رسیدیم به کربلا. میدونید کربلا تو بین راه کوفه تا شام دیگه، کوفه که مقر حکومت امیرالمومنین بود، صفین سمت شام بود دیگه که با معاویه میخواستن بجنگن، کربلا این وسط. میگه تو بسیر برگشت که داشتیم از صفین میومدیم، امیرالمومنین علیه السلام تو این سرزمین وایساد، بکا بکا ان شدیدا. ابن عباس میگه چنان علی گریه میکرد میلرزید بدنش، میلرزید بدنش، و بین گریه هاش میگفت ها هنا مسار عشاق و مناخ رکاب. اینجا یه عده عاشق میان، اینجا میفتن، اینجا خیمه میزنن، اینجا شهید میشن. بعد گفتم آقا جان چی شما میبینید؟ گفت دریای خون که حسینم درش دست و پا میزن. اما اون چیزی که امیرالمومنین فوق العاده ازش قصه‌دار میشد یه چیز دیگری بود. اول رحلت پیغمبر بود که با رفتن او یه ستونش شکست، و دوم از دنیا رفتن زهراش بود. امیرالمومنین این رو میدید، هم قبلش میدونست چه خبره، اما بعدش. راوی میگه بعد از اینکه زهرا رو دفن کرد اومد خونه، علی تا چشمش به خونه ای که زهرا دیگه توش نیست نگاهی کرد، در رو دید، پشت در رو دید، اینجا محسنش سقط شد، اینجا زهراش افتاد. یه نگاهی کرد، تعبیر ابن سباق مالکی از اهل سنت اینو نقل کرده، میگه علی وقتی خونه رو خونه خالیه بدون زهرا رو دید، جزع جزعا شدیدا، یه مرتبه جزع کرد. جزع کردن یعنی بیتاب شدن، یعنی بیتاب شدن، یعنی بیتاب شدن. خدایا تو رو قسمت میدیم به مظلومیت امیرالمومنین، اول مظلوم عالم، به مظلومیت علی که وقتی می اومد سر قبر زهراش میگفت مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلم يرد جوابی. چی شده که میام سلام میدم جواب نمیگیرم؟ چی شده که میام سلام میدم جواب نمیگیرم؟ خدای تو رو قسمت میدیم به مظلومیتش، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.